می اثر داره؟ تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. خب اما مورد 11، خب با دین رفیق باشم و دین رو برای رفاقت انتخاب کنم. از بین نقشه های زندگی، جناب اتابکی، از بین نقشه های زندگی نقشه شریعت رو برای رفاقت
انتخاب
کنم و با همین نقشه شریعت رفیق بشم. مورد 12، با آدمای دیندار، یعنی با کسانی که با دین و نقشه شریعت رفیقن و با دین و شریعت میونه خوبی دارن، با نماز میونه خوبی دارن، با اینا رفیق بشم و اینا رو به رفاقت انتخاب کنم. با ایمان و تقوا رفاقت کنم. 14، با اهل ایمان و با آدمای مؤمن، با گروه ها و خانواده های مؤمن و اهل تقوا رفاقت کنم، نشست و برخاست داشته باشم. در حوزه پرستش، بفرمایید، عبادت و عبودیت و بندگی و توحید عملی و توحید عبادی، من بیام عباداتی رو که خدای متعال برا من وعظ کرده، جعل کرده، تکلیف کرده، باشون رفیق بشم. تو روایات هستش که بعضیا با عبادت معاشقه دارن و عاشق عبادت هستن، عاشق پرستش خدا هستن. فکر کنم تو یکی از این برنامه ها گفتم که بعضیا به شدت عاشق نمازن، گوارای وجودشون باشه و خدای متعال به محمد و آل محمد، به محمد و آل محمد، به محمد و آل محمد به ما هم نگاه کنه و از نماز خودش به ما بچشانه شد. مورد 16، اشخاص و گروه ها و خانواده هایی رو که اهل بندگی خدا هستند به رفاقت انتخاب کنه. اونایی که اهل نماز هستن، اهل تقوای چشم هستن، اهل عرصه و تهارت های مالی هستن، حساب بفرمایید دیگه، اینا رو برای رفاقت انتخاب کنه. مورد 17، از اول چک کنم ببینم دوستیم با همه اینایی که عرض کردم برای خدا هست یا نه. اگر برای خدا باشه چی میشه جناب اتابکی؟
میشه اخلاص.
اخلاص. پس با اخلاص باید رفیق بشه. با اخلاص باید رفیق باشم. از اول چک کنم ببینم دوستیم با اینایی که عرض کردم برای خدا هست یا نه. اگه برای خداست اقدام کنم، اونا رو برای رفاقت
انتخاب
کنم، و الا فلا به همین راحتی، به همین شفافی. نباید با ریا رفیق بشم، نباید با آدمای ریاکار، اونایی که در صدد پر کردن چشم مردم هستن،
رفاقت،
گرفتار شرک و شرکت دادن غیر خدا در اعمال دینی هستن، نباید با اونا رفاقت کنم. مورد 18، ما قیاتون قبلا گفته بودیم، تجاذب رو مطرح کردیم.
بله.
ارواح و روح ها و باطن آدم ها گاهی وقت مثل ظاهرشون شبیه همه.
بله.
بعضی از آدم ها. و همین شباهت اونا رو به هم جذب میکنه و همون تشاکل، هم شکل بودن و تجانس باعث تجاذبشون میشه، جذبه میشه و بله. کشش پیدا میکنن.
به خاطر همین میلم گفتیم که خیلی مهمه که رفیق ما چه جور رفیقی، چون نشون میده درون ما چه خبر.
خب پس از اول حواسم باشه که این جذب نبود، این کشش نبود، به عنوان رفیق انتخاب نکنم، که این خودش کده. دقت فرمودی؟
درسته.
شاید اوایل نباشه ها، بعدن اتفاق بیفته. کسی با کسی ازدواج کرد، اوایل بهش مهر و محبت نداشت، هر چه زمان گذشت این دلدادگی و والهی و شیدایی بیشتر شد. هر وقت اتفاق افتاد، این تجانس، این تجاذب، این تشاکل، بفرمایید هم شکلی و شباهت و جذبه، اون وقت اقدام کنم، سرچ کنم، جستجو کنم، یعنی واکاوی کنم ببینم که این جذبه در من هست نسبت به کسی که تو وهل اول همچین تو ذهن من هست که باش رفیق بشم. اگر جذبه بود، اگر کشش بود، بسم الله، و الا فلا. خب از میون فامیل، یادتونه ما اونجا گفتیم و عزیزان شنونده که گفتیم که رفاقت یه رابطه خشک و خالی نیست،
بالاتر از نسبت
بالاتر از رابطه خشک و خالیه، و گفتیم که یک رابطه نسبی و سببی هم نیست، بالاتر. گفتیم خونی نیست و جونیه، یعنی فراتر از این حرف. خب از میان و از میون فامیل، بالاتر از کشش خونی، باید جستجو کنم ببینم کشش جونی هست توی فامیل، باش رفیق بشم، اگر نیست به همان مرتبه فامیلی باید بسنده بشه. یعنی اگر کسی استعداد و طاقت بالاتر از نسبت فامیلی رو نداره، رفاقت رو بلد نیست، هم نشینی رو بلد نیست، هم نشینی به معنایی که حالا ما بحثشو میکنیم دیگه، یعنی با همه اون خصوصیت هایی که هر سبت که پیشتر یاد کردیم، اهل بذل و بخشش باشه، اهل ایثار باشه، اهل دستگیری باشه، کمک باشه، از خودگذشتگی رو بلد باشه،
مورد رو داشته باشه.
آره. هر چند فامیل باشه و اینا رو بلد نباشه به درد رفاقت
نمیخوره،
واقعا نمیخوره. روایت رو جدی بگیریم و تعالیم روایی رو. چرا؟ چون استعداد و طاقت بالاتر از نسبت فامیلی و این سفره های معهود رو نداره. آره. آره، سفره ببینه با سر میاد ولی دل سفره گذاشتن رو
نداره.
خب کسی که توی فامیل نمره قبولی نگرفته دیگه حتما این استعداد رو داره که در رفاقت هم نمره قبولی
نگیره
دیگه. باید حتما در فامیلی تو رابطه سببی و نسبی باید نمره قبولی گرفته باشه که بشه تو مرتبه بالاتر باش رفاقت کرد یا بهش اجازه داد که با شما رفاقت کنه، و الا فلا فایده نداره. آدمی که چارچنگولی به مالش چنگ زده و جدا نمیشه و بخیل و خسیسه، کجا میخوای بگذری بیاد که به تو صدمه میزن؟
درسته.
کجا میخوای بری که صدمه میبینی؟ مورد بیستو، حدس کردم کلن با فضائل اخلاقی رفیق شیم، جلوتر گفتم. الان عرض میکنم به خصوص با فضیلت بخشندگی و ایثارگری رفاقت کنیم، که چون تو روایت اومده و فرمودن که با آدم ایثارگر باید رفیق بشید و با خصلت و خصوصیت ایثارگری، بخشندگی و بذولی با آدم ها، با گروه ها بفرمایید. با خانواده های بخیل و مال دوست رفاقت
نکنیم.
این جنبه سلبیشو دارم عرض میکنم. انشالله اون قسمت که توصیه فرمودن، شفاف توصیه فرمودن با بعضی ها حضرات معصوم رفاقت نکنید، معیار دادن، اون مستقل شاید چند تا برنامه بشه اونجا بیشتر خدمتتون عرض کنم. ما قبلا یه نکته رو گفته بودیم و دوباره تکرار میکنیم. اینایی که گفتیم هر کدوم برای رفاقت معمولی لازمه، هر چندتایی که باید، خب، ولی برای رفاقت ایدال همش لازمه. دقت فرمودید؟
بله. و حضار رفاقت معمولی با رفاقت ایدال فرقش چیه؟
همه این خصوصیات رو داشته باشه. من آرمانی فکر میکنم همه این خصوصیات رو برای باید رفیقم داشته باشه. دادن آرمانی فکر میکنم همه این خصوصیات و معیارهایی که گفتیم، دلم میخواد کسی رو که به رفاقت انتخاب میکنم اینا رو داشته باشه. ولی ممکنه کسی بگه که من همین چند تایی که از نظر من اصلیه همون مقدار کفایت میکنه. طوری نیست.
کسی که آرمانی فکر بکنه تنها نمیمونه
دیگه، حتما باید به خدا برسه. آره. خیلی کمکه. ببینید آدمایی که آرمانی فکر میکنن معمولاً به پایین‌تر رضا نمیدن. نه اینکه حشر و نشر نداشته باشن، رفیق نیستن. خیلی مهمه دقت بفهم. یه آدم تنها نیستا. یه آدم تنها نیست، اشتباه نشه. این تنها نیست، دیگران هم خیلی دوست میدارن باش حشر و نشر کنن. ولی اون با نگاه آرمانیش با هر کسی رفیق
نمیشه.
آخه کسی که رفاقت با خدای متعال رو توی اون سلوک باطنی و معنوی چشیده دیگه به غیر رضا نمیده. به مرتبه پایین تر در مرتبه پایین تر رضا میده. دقیقا فرمود چرز میکنم. کسی که بر لب کوثر چشید جام مراد، دهان خیشتن به آب شور تر نکنه. رضا نمیده، نمیتونه، میل نداره. یعنی یادتون قبلا گفته بودیم که شرافت بعضی وقتا درباره بعضی خدا دادیه.
بله.
اینجوری مناعت طب داره دیگه. آره، آدم بلند طبعیه. دقت بفرمایید. معاذالله که کسی رو اذیت کنه در صدد این باشه با همان نگاه آرمانی کسی رو تحقیر کنه. نه نه، دنبال رج و رتبه بالاتری هست. برای همینه به خدا میرسی. 21. امین و امانت دار. با آدمای امین، با خانواده امین، با گروه های امانت دار رفاقت کنیم. مورد 22، فرمودن خدا ترس باشه. آره، محضر خدای متعال، حضور در محضر خدای متعال، بودن در مقابل و مرعا و منظر هر سبد نگاه خدای متعال براش مهم باشه. جسور نباشه، گستاخ نباشه، خدا ترس باشه. آقا امام باقر علیه السلام فرمودن از دشمن دوری کن و از دوستت برحذر باش، مگر دوستی که امین باشه و خدا ترس. از نگاه امام باقر علیه السلام رفیق کسی که دو تا خصلت داشته باشه: امین،
خدا ترس.
خدا ترس نباشه تو ازش بترس. تجنب داشته باش. تجنب عدوک و حذر صدیقک من الاقوام. حالا من الاقوامش هم استفاده کنیم، یعنی از گروه های مختلف و اقوام مختلف و تا اقوام خودت میخوادن باشه، از خودت هم میخوان باشن، هیچ فرقی نمیکنه. الا الامین من خشی الله، ترس از خدا داشته باشه. جناب عطابکی، کسی که از خدا نترسه از هیچ کس
نمیترسه.
خیلی باید از آدمایی که از خدا نمیترسن بترسیم،
مراقب باید باشیم.
آره آره، این که بترسیم یعنی اون تجنب، اجتناب، کنارگیری، پرهیز. چون آدمایی که از خدا نمیترسن به شدت این استعداد رو دارن که به خودشون صدمه بزنن. الباقی باید بترسن که اینا در صدمه زدن به دیگران خیلی خوش استعدادن. آره آره، حتما رفیقی رو انتخاب کنیم که امین باشه و خدا ترس، و اگر امین نباشه و خدا ترس نباشه به درد رفاقت
نمیخوره. خیلی متشکرم. به فرمایش امام باقر علیه السلام رفیقی رو انتخاب بکنیم که اهل امانت باشه، امانت دار باشه، امین باشه، خدا ترس باشه، با فضیلت ایثار و بخشندگی رفاقت بکنیم. اگر نسبت خونی یا سببی داره و تو نسبت خونیش تو فامیلیش آدم خوبی نیست، قطعا برای رفاقت هم آدم خوبی نیست. و اگر هم توی نسبت خونیش رفاقتش رو بلده، اگر اهل رفاقت رو بلده، هم نشینی رو بلده، میتونه رفیق خوبی باشه. با اخلاص رفیق باشیم با کسی که میل و جذبه درونی ما به سمت او کشش داره، نه هر کسی رو که دوست نداریم ولی حالا بیایم سعی منافع رو ببینیم بخوایم بریم سراغش، که خیلی خیلی بده. ما خیلی وقتا منافقانه با بعضی ها رفیق میشیم که این به ما آسیب میزنه، دل اون یه جوریه، خیلی ازش حس خوبی نداریم، ولی به خاطر بعضی از منافع سعی میکنیم براش رفیق خوبی باشیم. اشخاصی که اهل بندگی خدا هستن شایسته رفاقتن. با عبادات، با فرائض رفیق بشیم، با ایمان و تقوا رفیق بشیم، با اهل تقوا رفیق بشیم، با آدم‌های متدین و دیندار رفیق بشیم و در نهایت با دین رفاقت داشته باشیم. انشاءالله خدا به همه ما قسمت بکنه که با این اهالی رفاقت داشته باشیم و از رفاقتمون یک لذت دو طرفه‌ای رو هم انشاءالله حاصل بکنیم. از اینکه همراه ما هستید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
هجده و 45 دقیقه است. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطره، در روز شنبه 8 مهر ماه سال 1402 با نوبت دوم برنامه‌های کاری در خدمت شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطره. برنامه‌ای که شنیدید گنج سعادت نام داشت و برنامه‌ایه که میتونید از ایران صدا دریافتش کنید، یک برنامه کاربردی که میتونید از ایران صدا نقطه IR دریافتش کنید، روی گوشی تلفن همراهتون نصبش کنید و از برنامه‌هایی که خوشتون میاد در واقع دوباره اونها رو گوش بدید. بریم سراغ برنامه های بعدی فعلا همراه رادیو معارف باشید.
یا رسول الله یا ابا الزهرا سلامات الله علیک و آل مولا.
مؤسسه قرآنی نورالمجتبی به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم ویژه شنوندگان رادیو معارف برگزار می‌کند.
اولین دوره سبک زندگی اسلامی با حضور حجج اسلام آقایان
دکتر رفیعی،
دکتر میر باقری
و
استاد حسینی قمی.
شما شنوندگان عزیز می توانید به منظور شرکت در این دوره مجازی عدد 1 را تا 15 مهر ماه به سامانه 3083152 پیامک نمایید.
و اما هدایای شما شنوندگان رادیو معارف:
10 جایزه 10 میلیون ریالی به 10 نفر
و اعتبار خرید 2,500,000 ریالی برای هر یک از شما شنوندگان گرامی.
پس همینک می توانید به منظور شرکت در این دوره مجازی و بهره‌مندی از هدایا و جوایز این طرح عدد 1 را تا 15 مهر ماه به سامانه
3083152 پیامک نمایید.
مؤسسه قرآنی نورالمجتبی علیه السلام.
www.radiomaarif.ir.
يا نعمت الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك الذي بختار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا يا سيد السادات يا سر ذي البركات فيما مضى والآن ما أشرقت لولاك شمس على الأفلاك أهواك أنا أهواك يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك الذي بختار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطى خاب الذي عدا يا سيد السادات يا سر ذي البركات فيما مضى والآن ما أشرقت لولاك شمس على الأفلاك أهواك أنا أهواك يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار.
خیلی ممنون که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم با برنامه زلال جاری همراه باشید. تفسیر روان قرآن کریم آیه 68 سوره مبارکه بقره با بیان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
الذین آتینا الکتاب یتلونه
زلال جاری
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ آیه 68 از سوره بقره، با هم بشنویم.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارغ ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
وقتی دستور آمد که اینو باید تکرار کنم که این آیه با هم وصل بشه، کشته ای در خیابون پیدا شد، این قبیله گفت او کشته، او گفت ای کشته، نتونستن قاتل پیدا کنن، به موسی پناه بردن، حضرت موسی از خدا خواست چه کنیم؟ خطاب آمد به مردم، بگو گاوی رو بکشن، بدن مرده گاو ذبح شده رو بدنن به این کشته، خودش زنده میشه میگه قاتل مکی بود. اینا تا دادن دستور جدیه دیگه، حالا شروع کردن تفره رفتن. فخر رازی در تفسیرش میگه این تفره ها از طرف قاتل واقعی بود، چون قاتل واقعی میترسید لو بره، هی گو حال معلوم چه گاویه، گاوه چند کیلوه، رنگش چی باشه، سنش چی باشه، این بهانه های بنی اسرائیل که میگن بره که در این خدا گفت یه گاو بکش دیگه، هی گو شکلش چه جور، وزنش چه جور، نمیدونم رنگش چه جور، این هی ور میرفت قاتله این شبا رو طراحی میکنه که لو نره قصه، یعنی معلوم نشه که قاتل کیه. کار نداریم. قالو بنی اسرائیل به موسی گفت ادع لنا ربک، از پروردگارت برای ما بخوا که یبین لنا، برای ما بیان کنه، روشن بسازه، ماهیه یعنی اون گاو چه گاویست. خب قال انه یقول انها بقرتون فارض، گفت که خداوند میفرماید اون ماده گاوی باشه که نه پیر باشه و نه از کار افتاده و نه بکر و جوان، نه جوان باشه دو بکر و نه پیر و وارفته، عوانون بین ذالک، میانه این دو باشه، یعنی میان سال باشه، نه پیرگاو باشه نه بچگاو. ففعلو دیگه جو بکنید، بکشید دیگه، ما تو عمرون هرچی خدا میگه انجام بدید. ای لحن بنی اسرائیل لحن بیادبانه بود. اد اولنا لنا، ای کلمه لنا برای ما بخوا، اد اولنا نمیگه اد اولنا ربنا، میگه ربکه، از پروردگار رت بخوا، برای ما از پروردگار رت، لحنه بیادبانه. خب عرض کنم به حضور شما که این اعتدال باید بشه، نه گاو پیر نه گاو جوان، ففعلو دیگه، حالا عذرتون چیه؟ خب انجام بدید دیگه، فرمان خدا رو سریع انجام بدید، وسوسه و تردید نکنید. از ابراهیم یاد گرید، خدا به ابراهیم گفت که بچه رو ذبح کن، حضرت ابراهیم به بچهش گفت که انی عرف المنامه انی از بحک، من پی در پی خواب میبینم که تو رو ذبحت میکنم. گفت یا ابت افعل ما تو امر، یا ابت بابا افعل، انجام بده، ما تو امر، هرچی امر میشه انجام بده، تو دستور خدا چک و چک نکن. حالا اگر دست ما میافتید میگفتیم آبا ای که میگه ذبح کن، ای اول که امر مولویه یا ارشادی، دوم این فوریه یا با تأخیر، ای واجب عینیه یا واجب کفایی، این تراخی داره یعنی میشه بعدا انجام داد، وقت این از خواب حجت، خواب حجت نیست، یعنی هی ور میرفتیم که مثل بعضی هستن یه پول میخوان بزن به فقیر، میگن یه کسی هر فقیری پلوش میم من میخواست پول بگیرم، میگفت نماز رو بخونم، نماز بردی، خب روزت چی؟ قسلت چی؟ یه مردشوری آمد گفت آقا مدت یک کسی نمرده، من بی پول شدم، یه کمک مگو، خب ببینم شغلت مردشوری، مرده چجوری میشوری، قصه چجوری میدی، این یک قرون که میخواست بده به این مردشوری ازش سوالای زیاده میگه، مردشوری خسته شد و گفت آقا ما وقتی میخوایم خاک بزنیم رو مرده تلقین میکنیم به مرده، مرده رو تکون میدیم یه چیز دیگه، تو تلقین اون یه چیزی میگیم، میگه گفت چی میگی ببینم، گفت میگیم خدا رحم که مردی و نیازت به آقا نیفتید، که یک قروی که میخواد بده جونتو به لبت میرسونه، یعنی کسی که نمیخواد کار بکنه دو میگن به آدم تنبل یه دستور بده، 100 تا پند حکیمانه یاد بده. یه پدری به بچه تنبلش گفت برو ببین بیرون بارون میاد یا نه. گفت گربه الان اومد تو اتاق، دست بمال به کمرش به بگیر تر معلومه بارون میاد. گفت برو نیم متر بیار. گفت آقا جون این دم به گربه نیم متره. به یه آدم تنبل یه دستور بده 100 تا پند حکیمانه یادت میده، برای که اثر جاش پانشه. اینا نمیخواستن. ففعلو، انجام بده دستورات خدا رو، باید زود انجام داد. حیه علی الصلاه، بشه تا حیه، بشه تا حیه. روزی 60 بار میگیم حیه علی الصلاه، حیه علی الفلاح، حیه علی خیر عمل. نماز جمعه نمیگه برو، میگه فسعل بودو فسعل الی ذکر الله. در سعی صف و مروه میگه حاجی پیرم هستی بودو، پیر رو جمعه میدونه، اصلا مرزه تقلید اونجا میدونه، هروله کن. یه خود هیجان جدی. این که انسان منومن میکنه، قرآن میگه روز قیامت به جهنمی ها به بهشتی ها میگن، میگه ما با هم نبودیم. میگه چرا با هم بودیم؟ تو منومن کردی. هی گودی حال باشه سال دیگه بریم مکه، باشه سال دیگه. آقا خمس بده، حال باشه پسر دوماد کنیم، دختر عروس کنیم. آقا جون بکن، یه کاری بکن. حالا فعلا حال باشه، ان شاء الله بعدن وصیت میکنیم. تو نیتم یه خیرایی هست. تربستم، آیه قرآنه. تربس یعنی منومن کردن. یه چیزی که روشنه منومن نکنید. یه چیزی که روشنه منومن نکنید. در کار خوب سه تا شرطه. یک، عجله کنید، مخفی هم انجام بدید. عجله و مخفی. ففعلوا ما تؤمرون. گفتم گاو بکشید، بکشید، منومن نکنید. خب این هم آیه 68. خدای ما هرچی در برنامه های تو، دستورات تو تفره رفته، منومن کردیم، کارهای تو رو، خواستهای تو رو به عقب انداختیم، معذرت میخواهیم. آیه 68 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بهترین سرود دل نشین قرآن است، آخرین کتاب راه دین قرآن است، هرچه خواهی ز خشک و تر در روز بیشش رهنمای متقین قرآن است، بیشک رهنمای متقین قرآن است. ای کتاب حقایق رهنمای سعادت، بود در تو بلاغت، بود در تو فصاحت، بود در تو فصاحت. ای کتاب حقایق رهنمای سعادت، بود در تو بلاغت، بود در تو فصاحت، بود در تو فصاحت. هر که را تو بوده ای، هر که را تو بوده ای، رهنمای زندگی، رهنمای زندگی، دارد از تو شرافت، دارد از تو شرافت، دارد از تو کرامت، دارد از تو کرامت. بهترین سرود دل نشین قرآن است، آخرین کتاب راه دین قرآن است، هرچه خواهی ز خشک و تر در روز بیشک رهنمای متقین قرآن است، بیشک رهنمای متقین قرآن است، بیشک رهنمای متقین.
انشالله که هممون با قرآن کریم مأنوس باشیم. ساعت 18:59 دقیقه و 30 ثانیه است و شما رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. علاقمندان به کتاب و کتابخوانی میدونن که یک هفته یه مسابقه یار مهربان فصل جدیدش آغاز شده و شما خیلی خوب همراهی کردید با این برنامه. حالا همکارانم در گروه دوم برنامه سازی و تهیه کنندگی آقای حسین پور و با اجرای آقای حمید سوری با شما خواهند بود. امیدوارم که در این گروه هم در این هفته هم خیلی خوب ظاهر بشید و هم کتاب بخونید هم جایزه ببرید. این شما و این هم یار مهربان.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران.